خیلی ها دارن سوال میکنن که چرا ریستارت داره اسرار رو فاش میکنه و هدف انسان کامل از این که همه چیز رو داره میده رو هوا چیست و چرا به زبان ایرانی پخش میشود؟ زیرا که 1400 سال بعد از مسیح رنسانس اتفاق افتاد و دقیقا 1400 سال بعد از محمد رنسانس جدیدی در جهان دارد اتفاق میافتد. معجزه قرن، ریستارت. Welcome to 8-6 my friend. Welcome to فیثاغورس ارشمیدس، نه بطلمیدس. Welcome to سقراط افلاطون، نه ارسطو. Welcome to خرد و دانش و آگاهی رنسانس جدید و نه جهل و حماقت. Welcome to معجزه قرن. Welcome to ریستارت.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم.
خب خوش اومدید به ریستارت 86. دوره رنسانس، دوره ایست که جنبش رنسانس اتفاق میفته، این جنبش ریستارتی که الان اتفاق افتاد اون رو بهش میگفتن دوره نوزایش یا عصر نوزایی یا بازگشت به خرد و اندیشه، و این ریستارت هم دقیقا همینه. اگر 500 سال دیگر شما رو به عنوان رنسانس جدید، شما ایرانیایی که دارین برنامه رو گوش میکنین، به عنوان کسانی که رنسانس جدید در جهان اسلام تولید کردن بنامند، غلط نبوده است. این رنسانس بسیار جدید و خاصی است. ریستارت این بار از درون تو آغاز میشه. اون موقع مسیحی ها پدر جهان رو در آورده بودن، کشتارهای بسیار زیادی کرده بودن، قتلها بود و بطلمیوس ها و ارسطوها در اریکه قدرت نشسته بودن و همراه با حاکمان به کشتار صوفیان و فیلسوفان و دانایان میپرداختن، ازیرا موجب شد که انسان کامل در اون تاریخ رنسانس را اعلام کند. رنسانسی که موجب انقلاب فرهنگی و اصلاحات مذهبی شد. دنیای دوزخ و بهشت احمقانه کنار رفت و به جاش عشق از فلاسفه، از صوفیان، از دانایان نمودار شد. نوشته های آنها به بیرون آمد. یعنی مردم تازه فهمیدن دموکراسی که دارن توش دست و پا میزنن مال ارسطوی ابله، و فهمیدن حالا جمهور جناب آقای افلاطون چه میگوید، که بعدها گوتنبرگ و چاپ خیلی کمک کرد به اینکه کتابهای بزرگان عرفان و تصوف در جهان هستی به بیرون بیاد و دانش و علم و هنر ناخودآگاه صعود کند. دقیقاً اون موقع مسیحی ها پدر جهان رو در می آوردن، الان مسلمون ها این احمق ها هم دیگر را می کشن و کشتارهای بچگانه از داعش و طالبان گرفته تا بیشعورترین مردم جهان که دقیقاً مسلمانان هستن. حالا هم نوبت رنسانس جدیدیست. برنامه ریستارت به زودی به زبانهای مختلف در کشورهای اسلامی پخش خواهد شد و آنها خواهند فهمید که اصل دین چه بوده است و نگرش عرفان و تصوف چیست و چرا به ایرانی پخش می شود، چون ایرانی ها سردمدار بزرگ تاریخ تصوف و عرفان بودند. ایرانی ها مردان و زنان بزرگ تاریخ بودند و بیشترین انسان های کامل در ایران زندگی می کردند و متولد شدند. پس رنسانس یعنی در اصل دوره نوزایش و ریستارت یعنی دوباره باید ریستارت کنی خود. خیلی شبیه، حالا انتخاب این اسم برای من شاید نیمچه اتفاقی بوده اما برای این عمل دقیقا درست بوده، یعنی اینکه مشخصه که ریستارت مفهومی داره همانند رنسانس. پس رنسانس دیگه اسمش به زودی تغییر میکنه به ریستارت و به جنبش ریستارت. اون موقع هم جنبشه رنسانس بوده. حالا در اون جنبش کتاب ها اومده بیرون، الان هم یواش شما داریم متوجه میشین که ای بابا پس مولوی اینجوری بوده، پس سعدی این بوده، پس صوفی همون فیلسوف، اسامی تغییر کرده. انسان کامل لقب صوفی یا فیلسوف نداره، انسان کامل اصلا یه داستان دیگه است. ولی افرادی که دورش بودن مثل ارشمیدس ها در طول تاریخ یا سقراط ها و افلاطون ها در طول تاریخ یا فیثاغورس ها در طول تاریخ یا مولوی و سعدی و حافظ ها در طول تاریخ یا گوته ها در طول تاریخ، جلو و عقب نداره. هر جا انسان کامل پاشو گذاشته درگون کرده، فیزیک رفته بالا، ریاضی رفته بالا، شیمی رفته بالا، علم رفته بالا، هنر رفته بالا و شیعه تولید شده. آقا 1000-2000 سال پیش شیعه تولید شده؟ 1500 سال پیش؟ بله 2500 سال پیش هم شیعه تولید شد. شیعه یعنی کسی که دور انسان کامله، بهش میگن ریستارتی، الان بهش میگن ریستارتی ها. اسما تغییر کرده. یه زمانی بهش میگفتن درویشه، تو همین 1600 سال میگفتن درویش. یه زمانی بهش میگفتن راهب یا راهبه، صوفی ها اسمشون راهب بوده یا راهبه بوده. یه زمانی قبل از محمد ابن عبدالله اسمشون صوفی بوده با سات، مثل سلمان فارسی که صوفی بوده، از موبدان زرتشتی بوده، انسان کاملی قبل رو میشناخته، حالا بعدی رو میخواسته پیدا کنه. اینم نکاتی بسیار مهمیه. یه زمانی اسمشون گذاشته بودن مغ، یک زمانی اسم اینا رو بهش میگفتن شیخ، مثل زمان سعدی. دیگه کسی نمیگفت صوفی سعدی بزرگ، میگفتن شیخ اجل سعدی، لقب شیخ بهش داده میشد. و یه زمانی بهش بودن دانایان، یه زمانی بهش بودن فیلسوف ها، یعنی دانایان. دوباره همش هم مفهومشون همینطوریه. اون موقع هم مغ میگفتن یعنی دانا، اون موقع هم مغ میگفتن دانا، یعنی چیزی، کسی که چیزی از خودش نداره و میداند که نمیداند، میداند که نمیتواند، خودش رو عاجزترین میدونه، درویشترین خودش. این کلمه درویش هم یعنی همین، درویش یعنی هیچی از خودش نداره. یه زمان اینها مد شده و تاریخ بعد زمان عارف هم، یه زمانی هم عارف میگفتن اینا. یعنی عرفان باز دوباره یعنی شناخ، یعنی دانایی. عرفان یه چیزی نیست که از اون بالا کف در بیاید یک دانه عرفان بیاید. عرفان یعنی که شما هر چی به درخت سیب رو بیشتر میفهمی، حالا یواش یواش فهمیدی درخت سیب بچه تخمش چیه، توش چیه، هر چی بیشتر از سیب میفهمی، عرفان شما نسبت به سیب تغییر میکنه، بیشتر میشه. میگن عرفان و تصوف، این مسیری است که هر موجودی در جهان داره میره. درخت سیب هم یه شبه سیب نشده. حالا خیلی ها گفتن آقا مبعید مبعث محمد ابن عبدالله، یه توضیح راجع به اینم بدید. منم به همین خاطر چند دقیقه راجع به این گذاشتم که توضیح بدم. مبعث یعنی برانگیخته شدن، مبعث یعنی این که محمد ابن عبدالله شد مولوی، محمد ابن عبدالله شد سقراط. یعنی چی؟ یعنی برانگیخته شد، شد پیامبر. بهش گفتن آقا تو پیامبری. پیام حالا میبری، پیام چه میتونی توضیح بدی از طرف انسان کامل که خود محمد ابن عبدالله هم نمیدونست. یه روز گفتم بعد از برنامه صد تاریخ اسلام رو باید توضیح بدیم. تاریخ اسلام 1400 سال قبل از محمد شروع میشه. برای اینکه بفهمیم موضوع چیه باید برگردیم به 1400 سال قبل از محمد ببینیم چه خبر بوده تا تاریخ اسلام رو توضیح بدیم. یه دفعه توضیح دادم هنگامی که انسانهای کامل رو یا کشته میشن یا به مرگ طبیعی بدنشون میمیره، انسانی کاملی ثانیه بعد در یک نفر دیگر ظهور میکنه، یعنی یکی دیگه میشه انسان کامل. چرا پس حکومت ها انسان کاملا که پیدا میکنن نمیکشن؟ برای اینکه میترسن اگر بکشن از یه جای دیگه سر در بیاره که دیگه نتونن پیداش کنن، حداقل 30 سال پیداش نکنن، وقت تو این 30 سال 600 دانشمند داده بیرون. به همین خاطر اصولا وقتی میشناسنش حکومت های جهان نمیذارن رشد کنه، نمیذارن، مثل خورشید پشت ابر نگرش میدارن، مثل امام زمانی که پشت ابره، مثل موجودی که قرار نیست معرفی شه بشناسنش، ولی حفظش میکنن، کنترلش میکنن و بعد بهش میگن که مثلا شما در پادگان فلانجا باید زندگی کنی. از ترسشون که اگه کشتشی کجا زنده شه معلوم نی. این خودش یک نکات بسیار عمیقیه. و صوفیان که دورش هستن و ریستارتی هایی که بعدها ایمان میارن که میشن جزو مؤمنین، به قول شما ها زمانی که انسان کامل از این دنیا جسمش میره باید برن با انسان کامل بعدی بیعت کنن. حالا شما فرض کن اون موقع که هواپیما نبوده، که فرض کن از وسط بعد از شاه نعمت الله ولی که در ایران انسان کامل شد و بود و یکی از بزرگترین عرفا و اهل تصوف داد بیرون، یعنی شاید میتونیم بگیم که شاه نعمت الله خیلی عارف و صوفی داد بیرون، که نباید این حرفا بزنم ولی بی خودترینش حافظ بوده. چی داده بیرون که بی خودترینش حافظ بوده؟ که با زجر رسید، ولی خب به هر حال رسید دیگه، لسان الغیب شد. ببین عظمتش، لقبی که بهش داده شد لسان الغیبه، یعنی گفتن این زبان غیب، این میدونه، این میفهمه زبان غیب. بعد از شانه مطلعه ولی انسان کامل رفت هندوستان، دیگه هندی ها شروع کردن، که همین آقای گاندی از ریشه های یکی از این تصوفی هاست که قیام کرده. بعد چون به دین ربط نداره که انسان کاملی، که یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که فکر می‌کنیم که انسان کامل دینش مثلا مسیحی بوده، زرتشتی بوده، بودایی بوده. نه، بودایی دینی بوده که تولید شد با حکومت ها برای خوردن. اسلام هم همینطور، همینطور الان هم می‌بینی. همه اینا دکون‌هایی بود که بعداً تولید شد. انسان کامل ها همه یه دین بیشتر ندارن، یه شکل بیشتر ندارن، یک حالت تفکری هم بیشتر ندارن. بعد میره اونجا که اقبال لاهوری‌ها از هندوستان میزنن بیرون، ریاضیات و فیزیک و هنوزم علمشون و سوادشون در اصل میشه گفتش که به خاطر یک ایرانیه، اگر بخوایم منطقی حرف بزنیم، یعنی هر چی در ریاضیات و فیزیک و اینا انقدر هندوستان پیشرفت کرده و در فلسفه و تفکر و عرفان، میشه گفتش که بعد از شاه نعمت الله ولی اتفاق افتاد. انسان کاملی هم همیشه به پدر و پسر نمیرسه، که بگیم حالا مثلا سلیمان و داوود مثلا، نمیدونم ارزمش، نه اینجوری نیست. اول اینو بهتون میگم، مثلا شما نگاه کن، مثلا قبل از فرعون انسان کامل کشته شد، بعد از فرعون که اومد همین فرعون موسی که میگن دوره موسی، انسان کامل شعیب بود توی بیابونی که گوسفند چرونی اینا میکرده، هیچکی هم نمیدونست. یعنی با کشتن انسان کامل قبلی بعدی شعیب شد که اصلا دیگه پیداش نکردن، که بعد تو اون بیابونها و توی اون مراتع دوتا دختر دید که بعد موسی پیداش کرد. این خیلی نکته مهمیه. پس یافتن، رفتن و پیدا کردن انسان کامل بعدی لازمه. محمد ابن عبدالله هم همین داستانو داشته، خیلی مختصر و مفید. محمد ابن عبدالله، حالا یه سری گره‌های در همین شیعه و سنی وجود داره که نمیدونن. در دوران محمد انسان‌های کامل در سوریه به دنیا آمده بودن، یعنی انسان‌های کامل یه مدتی در مصر بودن، یه مدتی در آفریقا بودن. مثلا الان همین الان شما از این روحانیت، اون دفعه بهتون گفتم بپرسید آقا امام رضا چرا سیاپوست؟ امام رضا سیاپوست بوده. اینا که میگن امام رضا چی بوده؟ امام رضا سیاپوست بوده، چهره سیاه چرده، اصلا صورتش سیاه بود و لاغر. اینا سوالایی که اینا خودشون نمیتونن جواب بدن. یا ایلیا ابن عمران کی بوده؟ شیب ابی طالب چی بوده؟ چرا ابی طالب، چرا ابی علی؟ نه اینا سوالاتی که هیچ‌وقت مسلمان نه شیعه و نه سنی نمیدونن. شما مثلا الان برای دعوا کردن بین شیعه و سنی بهتون بگم بخندین، سومین نفری که ایمان آورده به محمد ابن عبدالله خواهر عمره، یعنی خواهر عمر، همین عمری که الان اینا شیعیان دارن فوش میدن بهش، سومین نفر بوده که عمر ابن خطاب، به قول این دوستان میگن عمر در اصل، میره خواهرشو بکشه به خاطر اینکه ریستارتی شده بوده، خودش هم ایمان میاره. اینا چیزایی که سوالی که باید بپرسیم چرا نمیدونیم. حالا انسان کامل در سوریه اینا بودن، یک در اون تاریخ، یعنی پدر محمد صوفی بوده که توسط یک انسان کامل در سوریه فرستاده میشه به این بیابان، یک بیابانی به نام عربستان. هیچ کدوم از اینا بچه عربستان نبودن، اسم این آدم بوده کعب، یه بار توضیح دادم. این صوفی میاد، بهش فرمان داده میشه که خونه ای اونجا وجود داره مال زرتشته، میری اون خونه رو دوباره درست میکنی، اون آبر رو درست کن، رودخونه هر یه ذره درست کن، چشمه رو یه خورده درست کن، اونجا باش و اونجا زندگی میکنه. به همین خاطر بهش میگن کعبه، یعنی کعبه ایشونه. صوفی فرستاده شده بوده از طرف انسان کامل، مثل عین القضات همدانی که از هندوستان بلند شد، انسان کامل فرستاد واسه ایران، صوفیانی که به جهان صادر می شده، مثل شمس که صادر شد، مثل رسول، شمس شد رسول به مقامی از محمد، اون موقع شمس از محمد ابن عبدالله بالاتر بوده چون رسول شده، یعنی فرستاده شد تا یه نفر دیگر رو تکون بده، این کاری که محمد نمیتونست بکنه بعدها تونست انجام بده. ما اینجوری فکر می‌کنیم که مثلا یهو مثلا یه شبه یکی اومد و در باشه گفت ای محمد، گفت بله یس، گفت یو آر دی جیزس، یو آر دی مسنجر. ما اینجوری فکر می‌کنیم، نه بابا اینجوری نبوده، اینم مثل تو بوده، مثل من بوده، همه زندگی کرده. کعبه اومده اینطوری اومده رسید، یهو انسان کاملی از اونجا وارد عبدالمطلب شد. عبدالمطلب دهمین جانشین عیسی، یعنی وارد عربستان شد. چی؟ انسان کاملی یهو شد عبدالمطلب، یعنی پدر بزرگ محمد ابن عبدالله که مادرش فوت کرده، باباش هم فوت کرده، محمد ابن عبدالله تو دامن عبدالمطلب بزرگ میشه. 8 ساله از عبدالمطلب میمیره. خب یه بچه 8 ساله چیزی از انسان کاملی اصلا نمیفهمیده، این خیلی نکته مهمی. 8 سالگی که عبدالمطلب میمیره، انسان کاملی بلند میشه میره دوباره تو سوریه، یکی دیگه، یعنی میخوام بهت بگم پادشاهی نیست که بکنی حالا عبدالمطلب شده حالا داییش میشه، یا باباش مثلا بوده عبدالمطلب شده، اصلا اینجوری نیست. مثلا همین انسانهای کاملی که یهو از یک کشور تا یک کشور دیگه. بعد چی میشه؟ محمد ابن عبدالله 8 سالشه، 12 سالگی اینو تمام شیعه و سنی قبول دارن، این حرفی که میخوام بزنم، تمام شیعه و سنی، فقط موضوع رو نمیدونن. 12 سالگی ابو طالب، یعنی عمران، ابو طالب یعنی عمران، اسمش عمران بوده، عمران پدر علی ابن ابی طالب به قول شما، عمران دست محمد رو میگیره، میگه بریم یه جایی، اینمو میبرن تو مسافره، نزدیکای شام یک کلیسای بوده، یه نفر اونجا زندگی میکرده. محمد 12 ساله میگه برای چی من باید برم؟ اینم خیلی مهمه داستانش، برای اینکه الان وقتی داستانش رو تعریف کنم میگه آه پس اینجوری بوده. حتی ابو طالب محمد ابن عبدالله رو یه ضرب نمیبره توی اون کلیساه یا تو اون خونه یا تو اون دیره، به محمد میگه زیر این درخت بشین تا من بیام ببینم اجازه میده شما بیای ریستارتیشی بر اثر خوابایی که دیدی. میگه بله. محمد ابن عبدالله رو بعدن میبره، اون فردی که اونجا نشسته بود یه دستوراتی به محمد میده، یعنی ریستارتی شده. بس محمد خواب میبینه، به عموش میگه، عموش چون این خواب دیده تو این سن بلوغ شده، میبرش انسان کاملی رو بهش نشون میده. اسم اون انسان کامل بوده جرجیس. اینا که میگن جرجیس پیامبر، که الان عکس جرجیس توی روسیه هم هست، تو فدراسیون ورزشیش اینا هست، تو گرجستان هم هست، تو خیلی کشورهای دیگه هست. انسان کامل در اون موقع دستوراتی به محمد ابن عبدالله میده که بعد میاد میره غار حرا و این اتفاقات میفته، یواش یواش میشه چی؟ میشه پیامبر مبعث شروع میشه که بعد سال تبدیل میشه به مبعث. میگن یه سال بعد از مبعث، قبل از محمد، این جوکایی که این شیعیان و سنی ها میگن کمدیه. اینا میگن که محمد ابن عبدالله با علی ابن ابی طالب و دیگران نماز میخونن. این نماز رو میخوندن که تو میخوندی؟ نه خیر، این نماز نبوده، یه نماز دیگه بوده، یه نیایش دیگه بوده. اصلا نماز بعد از هجرت اومده قانونش. حج هم همینطوری بوده، خونه کعبه که مال زرتشت بوده که کعبه اومد درستش که صوفی بزرگ اونجا دوباره حجای خودشون انجام میده. اصلا قوانین حج و اینا همه در اون دوره اتفاق میفته به حالت و شکل کمایل دیگری، که بعد محمد ابن عبدالله میاد و بعد دوباره جرجیس پیامبر که اینا میگن جمعا بدونه که جرجیس کیه. جرجیس کسی بود که 3-4 بار 5 بار میکشنش نمیمیره. یه بار آتیشش میزن نمیمیره، یه بارش تیک تیکش میگن نمیمیره. اصلا برای همین میگن جرجیس. جرجیس پیامبر جز موجوداتی بوده که یه پادشاهی اون دوره زندگی میکردی که هر کسی رو که مثلا بهش میگفتی که آج من جون میدم جون میگیرم، میگفتن میگفت بله، اومد این جون میدم و جون میگیرم، آدم ها رو گرفته، میگفت ببین تو این به این سجده میکنی مثلا به این بت؟ میگفت نه، میگفت بکشینش، دیدی جونش گرفتن؟ خب حالا تو سجده میکنی؟ میگفت بله. خب ببین حالا من جونش آزاد میکنم، من جونش میگیرم. که بعد جرجیس میارن، جرجیس میگه شما کوچولوتر از این حرفای جون منو بگیرید. میگه میگه بله. میگه بکشید، میکشن، زنده میشه، تیک تیکش میکنن، زنده میشه. عطارم اینو توضیح میده. بعد پودرش میکنن، پودر یعنی میسوزونن جسدشو، میسوزونن پودر بشه دوباره زنده میشه. دیانه برای تلویزیون میگه هی زنده میشه، یعنی برای همیشه جرجیس هی زنده میشه، هی میکشن هی زنده میشه، هی میکشن هی زنده میشه. آقا اینا علمی نیست آقا حسینی ها، دقیقاً علمی نیست، دقیقا هیچ کدومش علمی نیست، یعنی سوادی نیست دیگه در اصل. مثل اسکایپ، اسکایپ سوادی خیلی مسخره است. من اینجا نشستم ننه‌مو میبینم، خیلی خر تو خر. مگه میتونم از این ننه‌مو ببینم؟ ننه‌م چجوری تجزیه میشه میاد این تو؟ از کجا میاد این تو من میبینمش؟ اینا واقعا علمی نیست، چون مسخره است. امواج اصلا مسخره است، میدان مغناطیسی مسخره است. چرا من نمیرم هوا رو زمینم؟ مسخره است دیگه. نیروه این با اون دافعه داره، حکو دافعه، نه نشون نمیتونیم بدیم ولی میدونیم داره. شما الان پشت لنگ خورشید بگیر، لنگ ماهو بگیر، لنگ زمینم بگیر، ببینیم دافعش از کجا اومده رفته تو جاذبهش. آسین نمیشه ثابت کرد، ولی کلا نمیشه ثابت کرد. چجوری ثابت میکنی؟ ریاضی آسینی، پاندوله میگیریم تکون میدیم، ولی کلا از اونجا میشه ثابت. علمی نیست اصلا، چطور ریاضی علمی نیست؟ چرخشه. شما اسمش گوشی نیروی گرز برکز، برایند نیروهای وارد میشه به یک جسم در حال چرخش. خب علمیه مگه؟ نه. برای چی اصلا ما بعد دور خورشید بجیم؟ چرا ما چرا کره زمین دور ننه تو نمیچرخه؟ اصلا ننه من اینقدر گرانش نداره، چیز نداره. بعد ولی کرد. یه چیزایی هست نمیدونیم. 100 سال پیش تازه ملت جهان فهمیدن که اهل تصوف، عرفان و تاق و همون چیزایی که توضیح دادم اینا علمیه. یعنی چی؟ یعنی فضا انحنا داره، یعنی فضا آخر نداره. فضا ببین الان من هر کسی در جهان بگه اعداد آخر داره میزنم تو دهنش. چرا؟ میگم بشمار از یک برو، میگه 1, 2, 3, 4, 5, 6 میره 25 میلیارد سال زندگی کن. اصلا من عمر نوح چیه؟ عمر جهان هستی رو به تو میدم بشمار، تموم میشه. میگه نه آقا، میرسه چند میلیارد، 756 میلیارد همده میاد. پس عدد انتها نداره، مثلا این فضاه. پس عدد بی نهایت و صفر و اینایی که در ریاضیات کسی نمیفهمه به دلیل این که اهل تصوف چیزایی داد بیرون که تو نفهمی، یعنی بدونی که نمیفهمی. و همین سادگی. مسخره ترین چیز اسکایپ، یعنی احمق‌تر از این نیست که من اینجا تلفن میزنم مامانم ور میده. این اصلا مسخره ترین چیزه، مثلا وجود نداره. چطوری مامان من صداش میره اونجا؟ آسانی میره بالا، میره تو اونجا، میره تو ورایزن، ورایزن میفرسته اونجا، تو مخابرات اونجا، مخابرات اونجا میاره اینجا، سرعت اینا رو همه رو تازه فهمیدی. پس من میتونم خودم رو بکشم زنده کنم؟ علمیه آسان، این علمیه، دقیقا علمیه، فقط موضوع رو نفهمید. خب چه مشکلی ما داریم با جهان؟ حالا این مبعث هم پس گفتم که فقط بدونی که محمد ابن عبدالله پیامبر شد تو اون تاریخ، همین فقط اعلام شد شما پیامبره. بعدن انسان کاملی دوباره برگشت تو عربستان و بعدش فهمیدن که اینا از نوادگان زرتشت هستن. موضوع اصلا فرق کرد، خونه زرتشت اونو ساخته، ابراهیم همون زرتشت. این توضیح یواشاش توضیح داده شد، همین که باز شد. و بعد پیام آمد که انسان کاملی میره تو ایران، که تو ایران رفت دیگه. یعنی دنیا الان قلبش، مرکز قلب جهان ایران. اون موقع سوریه بود در اون دوره و خیلی چیزای دیگه. حالا من برنامه صد به بعد توضیح میدیم که ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خیلی چیزای علمی شده خرافات. ببین هر کسی، برای اینکه بدونی، بعد از اینکه بطلمیوس گفت خورشید دور زمین میچرخه، هر کس با این ایده مخالفت کرد شد خرافات. یعنی دانشمندان، فیلسوفان، پروفسورها همه بهش گفتن ببند دهنتو، خرافات نگو، واقعا خورشید دور ما میچرخه. این شد خرافات. بعدها که عرفان و تصوف شد، یعنی فهم رفت بالا، خرد رفت بالا، مردم فیلسوفرتر و صوفیتر شدن، فهمیدن که آقا واقعا زمین دور خورشید میچرخه. یعنی خرافات 900 سال در جامعه شده بود علم، علم شده بود خرافات. حالا من فرض کن الان ریستارت دارم پخش میکنم همون دوره قبل رنسانس، همه منو مسخره میکردن، همه میذارن تو دهنم، همه فوش میدادن، همه میگفتن آقا مگه میشه خورشید، چرا مسخره حرف میزنی، جهان دور زمین میچرخه. خب ما اصلا نمیتونستیم ریستارت پخش کنیم که 1400 بعد از مسیح طول کشید رنسانس اتفاق افتاد، مردم فهیمتر شدن. مثل الان که 1400 بعد از محمد تازه مردم یواشاش فهیمتر میشن. نطفه هم همینه. اینایی که گفتم برای اینکه این میخوام اینام توضیح بدم. ببین پسر خوب، واقعا دانشمندا از روی نجوم و از روی ستاره ها واقعا میتوانن بفهمن من در آینده چی کاره میشم، میتونن اینو بفهم. این خرافات نیست. خرافات اینه که ور میداری زیر توزه دلار راست میشه، اون خرافاته. خرافات اینه که بمب خودتو منفجر میکنی فکر کنی حوریا اونور منتظره، این خرافاته. خرافات بهارالانواری که داری میخونی اون خرافاته. خرافات قال نیچه علیه السلام، خرافات رفتی به اسلام و مسیحیت نداره، خرافات قال نیچه علیه السلامه، اون خرافاته. شنیدم نیچه آخر مرگش گفتش که خدایی وجود نداره. خبر شد دیگه، چرا دروغ میگی؟ این خرافات. قال صادق علیه السلام، این خرافات. قال لنین، این خرافات. قال هیتلر، این خرافات. هر چی قاله، این خرافاته. هر چی قوله، این خرافاته. هر چی شوره، این حقه. هر چی حوله یعنی حاله، این حق. پس شور و حال علمه، قیل قال خرافاته. از کی چی شنیدی؟ پس اگر اون زمان فهمیدن نطفه جناب آقای موسی کی داره بسته میشه، علمی فهمیدن. تو علمت ضعیفه. آیا حکومت‌ها الان میتونن بفهمن که اون موقع درست میگفتن یا نه؟ بله، الان تمام حکومت‌های دنیا میتونن بفهمن که فلانی که به دنیا میاد چجوری به دنیا میاد، چی کاره میشه. با تقریب میتونن بفهمن، دو جا رو میفهمن. عزیزالدین نصفی، کسی که نطفه شناسیش در 500 سال قبل از جناب آقای داروین نطفه شناسی داده بیرون که 300 سال بعد از اینکه این برنامه داره پخش میشه مردم میفهمن. و همین سادگی اینا هستش دیگه، برو نگاه کن با تحریف کتابهاش، بازم حرفاش عجیبه. میگه که چهار زمان وجود داره برای اینکه شما موضوع رو بفهمی راجع به بچه، یعنی علمیه، خرافات نیست، علمیه. نمبر 1، زمان افتادن نطفه در رحم. اینو حکومت ها هم بلدن. یعنی زمانی که شما میخوای بچه دارشی، نطفه قراره که در رحم مادر بیفته، تاریخ نطفه میفته تو رحم مادر، شما از اینجا میتونی بفهمی این بچه شغلش چیه، این بچه چی کاره میشه. ستاره ها، نجوم، کواکب، قوانین جهانی، میدان مغناطیسی، میدان گرانشی، نیروهای بین مولکولی، شتاب جاذبه، همه اینها تأثیر داره برای اینکه این بیفته این تو. اون تاریخ ثانیه بسیار مهمه. همین ما در علم هم داریم. همین الان اصلا علم چیه؟ برو تو زمین بسکتبال، این سولاخ اون باداست که توپو میندازی توش، هر جای دیگه بندازی تو سولاخه نیست. پس باید با یک نیرویی، با یک قدرتی، با یک اندازه‌ای، با یک میزانی
F مساوی ام آ رو بفهمی، اینو پرتش کنی اون تو که بیافته اون تو. پس بجز تو زمین بسکتبال بجز اون سولاخه امتیاز نداره، فقط اون سولاخه امتیاز داره. این علمیه. حالا شما اینو نمیتونی بفهمی، افتادن برگ درختان از درخت رقصی داره که علمیه. این هارمونی رو من و تو نمیفهمیم. مثل همون قضیه مالاریا و کروکودیل و اینا که در ریاستای قبل توضیح دادم. این علمیه. این که اون لحظه کهکشانها جهان هستی داره چه میکنه تا این نطفه بیفته علمیه. دو، این علمی رو حکومت‌ها بلدن، به تو نمیخوام بگن، چون اگه به تو بگن موضوع عوض میشه. وقتی تو میفهمی که نلسون ماندلا کی داره میاد، برای همین فرعون دستور کشتار داد، چون منجمینش دانشمند بودن. تو یه جوری حرف میزنی انگار جادوگر، تا میگین شما جادوگر، انگار یکی رو نگاه میکنین که با یه ریش دراز، یه جارو زیر پاشه، یه دونه کلاه از این بالای چیزی هم داره، هالووینی داره، هوار میکشه. نه آقا، علمیه این عزیزم، علمیه. دو، زمانی که صورت بچه درست میشه، دانشمنده هنوز نمیدونن. ببین اینا که من بهتون میگم اولی رو میدونن، ولی دومی نمیدونن. صورت بچه لحظه‌ای که درست میشه تا حدودش رو میدونن، ولی اینکه چه شکلی تقسیمات میتوزمه یه زود درست میشه که اثر انگشت متفاوته، اینو نمیفهمن. اینا هنوز نمیدونن، نمیفهمن یعنی چی. میگن یعنی چی؟ میگه ما دوتا سیب رو با هم مخلوط کردیم، از یکی شده سیب مثلا حسینی، یکی شده سیب حسنی، دوش هم با هم متفاوته. یعنی دوتا مزه، دوتا بو، دوتا اثر انگشت، دوتا حس، دوتا فکر. یعنی از یک سیب بیلیارد سیب تولید میشه، هیچ کدوم حرف هم دیگه گوش نمیکنه، هر کی تقسیم خودش انجام میده. یکی میره ناخون درست میکنه، یکی موجه درست میکنه. خیلی ساده است، این علمیه، علمیه. این ربطی به خرافات نداره. تقسیمات میتوز و میونز اگر 500 سال پیش میگفتیم مسخرهت میکردن، 2000 سال پیش میگفتیم مسخرهت میکردن، الان میگن آقا درست میگه. یعنی یه سلول تقسیم میشه به دو تا شبیه هم نیستن، حرف همو گوش نمیکنن، یکیشون شبیه کره زمین میشه، یکی شبیه مریخ میشه، یکی میره ناخون درست میکنه قلب، یکی میره چش درست میکنه و گوش، یکی میره پرده نمیدونم چی درست میکنه، یکی میاد شبکیه درست میکنه، یکی میره سلول مغزی رو تولید میکنه. اصلا معلوم نیست برای چی. چطور از یه چیز دو چیز و از دو چیز چهار چیز و چهار چیز با هم نیستن، ربطی به هم ندارن، فکری به هم ندارن، حرف همو گوش نمیکنن، زیر فرماندهی گروه دیگه این، بعد رئیس تولید میشه براشون. یعنی هر کدوم از این سلول ها دوباره یه فرمانده کل دارن. چرا؟ برای اینکه زمانی که لای اون دفعه توجم لای انگشتات پره، دستور خودکشی به سلول ها داده میشه، انگشتای من تو باز میشه، وگرنه مثل ماهی باید با هم چسبیده باشه. پس تو هر موجودی به باره فرق میکنه. یعنی ماهی رو بهش میگن نکشی ها، یعنی آقا خودکشی نکنین سلولا، این باید پره تو این مرغابیه باید پره باشه وسط انگشتش. به انسان میگه بکش، همه از یه شکل تولید میشه. خب پس تو الان میخوای بچه دارشی، کدوم کهکشانه، کدوم حالتو میدونی؟ چه اصلا عرفان نمیفهمی چیه، تصوف نمیفهمی تو. پس تمام جهان بچه دار شدنشون احمقانه ترین حالت بوده. چرا؟ به خاطر اینکه دانشی نداشتن که اصلا بچه دارشن. شما برای اینکه بچه دارشی باید 189 سال نجوم بخونی، 25 هزار سال باید ریاضی بخونی، 166 هزار سال باید کواکب بخونی، هیئت بخونی. پس بشر به جای میرسه که اینا رو میفهمه، اینش میگن عرفان. یعنی میرسه یه جایی که به مادره میگن مادره عزیز شما داری این کارو میکنی، این کارو نکن، بچه ضرر داره. میگن مادره عزیز قصه نخور، بچه تو پسره. میگن از کجا فهمیدی؟ میگن تو شکم تو الان دستگاه داریم میبینیم. 500 سال پیش مسخره میکردن، شانسی بود یا پسر یا دختره. میگفتن خداوند تشخیص میده این پسر یا دختره، اما قبل از اینکه شکم مادر بیاد بیرون ما تشخیص میدیم که پسر یا دختره. اینش که علمی. پس شما الان میخوای بچه دارشی، چی میدونی اصلا؟ کی میخوای بچه دارشی؟ شغل بچه تو کی میخوای تشخیص بدی؟ چرا ما مردم کره زمین عین احمقها شغل بچه‌مون رو تشخیص میدیم؟ پس هر کس در جهان بیکاره دلیل خریت من و توه، نادانی من و توه، نفهمی من و توه. هر کی دزدی میکنه نفهمی من و توه، هر کی ظلم میکنه نفهمی من و توه، هر کی مواد مخدر میکشه نفهمی من و توه. تو باید بفهمی کی بچه تو به دنیا بیاری نطفه رو ببندی. این ربط داره، پس علمی به هم ربط داره، به هم دقیقا ربط داره. ما هیچی ازش نمیدونیم، این عرفان و تصوف رو نمیشناسیم، دانشون پیشرفت نکرده اینقدر. نمیدونیم آیا سیب باید بخوریم با عنکبوت یا باید سرکه بخوریم قبل نطفه بسته شدن. نمیدونیم، نمیدونیم میدان مغناطیسی سیب قوی تر یا گلابی. نمیدونیم، ما هیچی نمیدونیم، ما فقط زرتی بچه دار میشیم. 90% هم نمیدونیم کی شدیم. دکتر میگه، میگه شما 2 ماه حامله ای. خیلی کمدیه. از این نصفه اینو توضیح میده، میگه زمان افتادن نطفه در رحم، صورت بچه درست میشه زمان دومه. نمیدونیم، از نظر علمی نمیدونیم کیه. زمان آمدن یک موجود فرازمینی یا زمینی، اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار، هر چی اسمشو تو میذاری، یه موجودی وارد من میشه، یعنی وارد شکم مادر میشه، میره تو من، بهش میگن روح. اینا میگن روح، شما میگی ای تو روحت، فرق نمیکنه، این موجوده میاد تو. زمان ورود این موجود، شغل این بچه دوباره انتخاب میشه، هر بارم یه چیزیش انتخاب میشه. خب آقا حسینی میتونم بپرسم تو جهان کدوم موجودی هست اگه شما علمی حرف میزنی کدوم موجودی هست که شغل بچهشو میفهمه؟ موریانه. موریانه قبل از بوسیدن مرد و زن موریانه میفهمه بچهش چه شغلی باید داشته باشه. علمیه. یعنی موریانه ها که میخوان تخم به وجود بیاد توشون بچه دار بشن، کل کشور میدونه که 2 تا کارگر رفتن زیر تریلی حسینی تو جاده مردن، این 2 تا کارگر بچه اول و دوم خانه موریانه ها کارگره. میفهمی اینو؟ علمیه. میفهمی؟ یعنی شهرسازی تصوف و عرفان، اونو بهش میگن عرفان. تازه علم لدنیه اسم این، اسمش میذارن علم لدنی. یعنی این، یعنی بابا موریانه، ننه موریانه، بچه های موریانه، دکترای موریانه، راننده های موریانه، پزشکان، مهندسان، ساختمونسازا، وزرا، وکلا، پادشاهی مطلق موریانه، همه اینها میدونن چند تا مهندس زیر لنگ مارادونا له شده تو فوتبال، کاملا میدونن که رفته یه چیزی بیاره، 2 تا اونجا مرده. موریانه اولین بچهش انتخاب میکنه، پسر یا دختره به جوک میگیم، 2 شغلش هم انتخاب میکنه، میگه شغل شما وزیری. بچه که به دنیا میاد وزیره و کار وزرا رو میکنه، شنونده محترم، و وقتی کارگر میشه کار با کارگرا رو میکنه، یعنی بدنش هم فرق میکنه. میفهمی؟ یعنی هم جسمشو تغییر میده هم تو روحشو، یعنی هم علمشو هم میدانشو هم ذهنشو هم هیپاتالاموس مغزیشو هم نوع شغلشو. پس ما چرا در جهان شغل بچه‌مون رو نمیدانیم؟ چون نمیدانیم و نادانیم. تمام.
عرفان و تصوف، اگر مردم جهان 2 زانو بشینن فقط حرف نزنن، تصوف تکون میده جهان. موجود کجا میاد؟ تو چیزی نمیدونی. کجا میاد؟ بگو کجا میاد. آی دانشمند، تو 100 سال پیش تازه فهمیدی که آلبرت اینشتین چی میگه. تا 100 سال پیش هم مبارزه کردی، تا 2016 قارت و قورت میکردی. هنوز من یادم دیگه جلسه گذاشتم تو همین برنامه رو استاد میذارم زیرش مینوشتیم. گوش کن دیگه، تو رو خدا گوش کن دیگه، همتون همینجوری. هنوز نظریه است، هنوز قانون نیست. حالا که قانون آجی خوشگله بابا، الان که قانونه، الان طاق مینا انحنای فضا در عرفان تصوف گفته شده. اون موقع من 16 سالم بوده چیزی میدونستم که تو هیچ وقت نمیدونی. من از کجا میدونستم؟ منم دزدیدم، من دزدی کردم، من بهترین دزد بودم، رفتم نشستم سعدی خوندم ببینم چی گفته و فهمیدم. چطور تو نفهمیدی؟ من از نصفی 23-24 سالگی خونم یه چیزایی فهمیدم، پیش میام عجب بابا این چی داره میگه، اصلا چرا جهان گوش نمیکنه؟ چون جهان میخواد دموکراسی رو تحمیل کنه به تکانه به جهان، نمیخواد آریستوکراسی باشه، نمیخواد مردم جهان بفهمن آقای افلاطون چی گفته. برای همین هیچ کس در جهان جلسه ای بابت مناظره بین تفکر افلاطون و ارسطو نمیذاره. هیچ وقت شما در شبکه‌های خارج از کشور نمیبینی، نه داخل ایران، نه به ژاپنی، نه به ایتالیایی، نه به فرانسوی، نمیبینی که بحث بشه که
یه نفر بشینه بگه افلاطون عارف و صوفی و دانشمند درست میگفته، ارسطو پدر سوخته، هیچ وقت نمیذاره. میگن آقا هیچی راجع به ارسطو نمیگه، این ستا رو همه رو با هم انگار مثلا کامیون سیبه، همه با هم سیب زمینی هن. حالا همه سیب، حالا یکی درشته یکی کوچولوئه، سیب زمینیه دیگه. انگار رفته بقالی. میگه حالت سوم، از این صفحه میگه که شما در لحظه تولید بچه میتونه به این چیزا برسید. این و این علمه و اصلا ربطی به خرافات نداره، علمیه. شما باید بدونی که وقتی سرکه رو میخوری با آب لیمو معده ترش میکنه، علمیه. خب آقا من ترش کردم چی بخورم؟ عرق نانو، علمیه. این باز اون اسید علمیه. اون موقع نمیفهمیدن که اسید و باز چیه، که میگفتن بخور خوب میشه، خوب میشه. میگفت جلل خالق قدرت خدا، میرفتن پابوس کاهنا پول میدادن. پس هر چی داره میریم جلوتر دانشمون داره بیشتر میشه. میگه یه جای دیگه هم هست، پس اون زمان صورت، یه زمانی که نطفه در رحم مادر میفته، یه زمانی صورت درست میشه، هنوز نمیدونن صورت مال مادره، صورت مال پدره، هنوز نمیدونن صورت چجوری درست میشه. خوش جالبه دیگه، صورت چجوری، من شبیه تو نیستم. حالا مهمه دیگه، قیافه ها رو نگاه کن، چرا این شکلی میشه، نمیدونن، هنوز نمیدونن، هیچکی نمیدونه، هیچکی نمیدونه. پس وقتی میتونی به من حرفی بزنی که میفهمی یا میدونی، تو هنوز هیچی نمیدونی. مثل منی، برنامه ریستارته، مال من نیست که، از بزرگان دارم میگم، من کاری نیستم. حالت چهارم، از لحظه‌ای که از شکم مادر میاد بیرون، حکومت‌ها با داشتن آدم‌هایی که این موضوع رو میدونن، که همیشه هم تلاش میکنن که دانش رو تحت سیطره حکومت‌ها قرار بدن تا بتونن پولای مردم رو بخورن، اینها تو نطفه رو که در رحم میذاری و شکم مادر که میاد بیرون میتونن بفهمن. از کجا میفهمن؟ نجوم نگاه میکنن توی سیستم جهانی، میبینن که آقا یک بچه‌ای دنیا میاد که اینجوریه. پس زمانی که فرعون دستور قتل و عام داد دقیقا درست بود، لحظه بسته شدن نطفه. گفت ببین، تو خودشون هم میگن، گفتش که امشب نطفه بسته میشه، پس میدونستن. و زمانی که موسی به دنیا میخواست بیاد، گفتن آقا امشب موسی به دنیا میاد، برین دوباره بگیریم، ولی وسطش نمیدونن، هیچی ازش نمیدونن. این دوتا نقطه ای که دانشمند الان میدونه، الان CIA میدونه، FBI کاملا میدونه، الان KGB کاملا اینو میدونه، کاملا میدونه علمی. برای همین مثلا ممکنه مهاتما گاندی رو نکشتن، چون میدونستن که عوض میشه، رژیم عوض میکنه، ساختار میرزه برن، کارش هم نمیتونن بکنن، بخوان نخواد بمیره نمیره. و شما اینو نمیدونی. چرا؟ چون پشتش عدد دیگه‌ای در اونجا نهفته است. یعنی بهش میگن این به دنیا میاد مثلا مامانتو میکشه، مهاتما گاندی به دنیا میاد میزنه انگلیس رو له میکنه. میگن خب اگر بکشیم چی میشه؟ میگه یکی دیگه به دنیا میاد کل اروپا رو له میکنه. میگن نه ولش کن، بذار ما رو سرویس کنه، کافیه دیگه، به کل اروپا نیم. فرمولاش علمیه، من میخوام انسان کامل الان بکشه، از یه دیگه در میاد، از یه کشور دیگه میاد بیرون، میگه منم راه نجات، فقط منم. اینا چیزایی که مشخصه. این چهار تا نقطه رو گفتم، الان می‌خواستم توضیح بدم این فضا رو، ببینیم که چه چیزهایی هست، ولی لازم بود حالا اینا جزء ریستارت دیگه بدونیم. و در شکم مادر و در پشت پدر و بعدهایی که در جهان هستی وجود داره، ما هنوز به اندازه موریانه هیچی نمی‌فهمیم. نمی‌فهمیم. ما الان اندازه موریانه نمیدانیم، نمیدانند. هیچ کس نمیدانه و خیلی پیشرفته تر از ما. 3.5 میلیون سال مینیمم، 3.5 میلیون سال، شنونده شاید اشتباه شنیدی، نه 3.5 میلیون سال موریانه ها از بشر باهوشتر، داناتر و فهمترن. عرفانشون لدنیه، در درونشونه. عرفان من و تو اکتسابیه، یعنی باید یواشاش بفهمی که آقا دموکراسی پدرت در میاره، دیکتاتوری پدرت در میاره، ایشون بشه شورای نگهبان پدر، اینه یواش یواش باید بفهمیم. مگر یه سارتی پخش بشه 90 سال من تو رو بندازه جلو. به حال پس من دوباره هیچی از خودم نگفتم و از عزیزالدین نصفی، از صوفیان بزرگ تاریخ حرف زدیم. تا هفته دیگه شما را به روح درونی خانه موریانه ها می سپارم، تا بدانی که در روح درونی خانه موریانه ها خنگترینش موریانه، خرترینه موریانه، احمقترینه موریانه، هزاران برابر من تو می فهمد. بدرود.
صاحب آواز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ زبان خواهد ایش فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد ایش فهم عشقاری بیان با زبان دیگری ناباز نیست گوش دیگر لایقه